بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. دنباله خلاصه المنار یا رشید رضا در المنار دو عنوان دیگه داره و 21 اصل دیگه. این دو عنوان که تحت اون عناوین 6 هفتگانه که آورده و خلاصه کرده، بعد پرداخته است به این که 21 اصل هم سوره انعام داره و اون اصول رو یکی یکی بیان کرده که اگر امشب برسیم تمام کنیم که باید برسیم، ان شاء الله از جلسه بعد سوره اعراف رو به یاری خدا شروع خواهیم کرد. عنوان دیگر که رشید رضا به بخشی از مطالب مندرج در آیات سوره انعام داده این هست: نشان خواستن از پیامبر به قصد عاجز ساختن او. ذیل این عنوان آیاتی رو از سوره انعام اشاره میکنه و بعد توضیح هم میده که چه کسانی اصلا میخواستن پیامبر رو عاجز بکنن در قبال آیاتی رو که از طرف خدا ابلاغ میکرد. جاهلان و معاندان کفار مکه، ببینید این کلماتی رو که انتخاب میکنن خیلی بار معنایی داره. یعنی هر کسی که جاهل باشه و در برابر قرآن قرار بگیره میتواند جزء جاهلان زمان پیامبر باشه. هر کسی که با قرآن معانده و دشمنی بکنه از سر جهل و نادانی یا از سر آگاهی، او هم مثل همون معاندان از کفار مکه است. پس کلماتی که انتخاب میشه و بیانی که میشه لزوماً اختصاص به زمان پیامبر نداره و من این مطلب رو پیوسته تذکر دادم که وقتی که آیات مخاطبش پیامبر هست، همه امت را که ایمان آورده اند شامل میشه و اگر که مخاطب هم یا ایها الذین آمنو باشه یا مؤمنین و مؤمنات باشه که دیگه مشخصه که با کی قرآن صحبت میکنه. بنابراین جاهلان و معاندان کفار مکه نشانه هایی رو از رسول خدا طلب میکردن که با آن نشانه ها رسالت خودش رو اثبات بکنه. من در بحث تحدی در قرآن تمام این ادعاهای کفار رو جمع‌آوری کردم و پاسخش رو از خود قرآن آوردم که قرآن به طوری که همه انبیا رو ذکر کرده برای هیچ یک معجزی خارج از نظام اسباب و مسببات نیاورده و هر اعجازی رو که پیامبر داشته یا هر پیامبری در کلام او بوده. و بحثی رو هم که اخیراً در آیات 99 تا 111 سوره صافات انجام دادم که میتوانید گوش بدید که مربوط است به ذبح اسماعیل، اونجا هم همین مطلب هست که هیچ کار خارق العاده ای اتفاق نمیفته، هیچ ذبحی نیست در کار و همه مفاهیم متعالی و معنوی بشری است که در نفس او اتفاق میفته. پس این آیات و نشانه هایی رو که میخواستن در واقع اعجازات بود، نه اینکه آیه بیاد به کلام باشه. میگفتن مثلا درخت رو بیار، سنگ رو بیار، کوه رو بکن، کوه رو جابجا بکن، این کارها رو از او میخواستن و او به فرمان الهی به شهادت خدا بر رسالتش احتجاج و استدلال مینمود که خدا شاهده بر رسالت من کفایت میکنه و نیز به قرآن جامعی که در حال نزول بود که همه اینها اقوا طرق استدلال علمی و عقلی است. به آیات 19-25 چون آیات نمیخونم دیگه میتونه یادداشت بکنید خودتون برید و ببینید زیل این عنوانی که درست کرده به چه آیاتی استناد میکنه. به آیات 19-25 و 37 همین سوره نگاه کنید. قرآن از هر نشانه اعجاز آور دیگری در اثبات رسالت رسول اسلام خودداری می کند و می گوید که این کتاب متقنترین و مستدلترین نشانه است برای اثبات رسالت. اما کسانی که نشانه ای در عالم کون و ماده از پیامبر می خواستند اصلاً به آیات کتاب نظر نمی کردن. تنها از سر کبر و حسد و عداوت، اینا همه صفاتی است که امروز هم مانع از این هست که هدایت الهی به درستی پذیرفته بشه. این صفات اگر در انسان باشه مانع از پذیرش هدایت الهی است. کبر، حسد، عداوت، خب به جاه و ریاست با آیات کتاب و رسالت رسول مخالفت میکرد. این یه عنوان تمام شد. طعن کفار و معاندان به قرآن، یعنی قرآن را مورد تمسخر و استهزا قرار دادن. اولین طعن ایشان این بود که میگفتن قرآن اساطیر و افسانه های پیشینیان است. دوم آن که میگفتند تو ای پیامبر درس خوانده نیستیم، در حالی که میدانستند این را میدانستند و گروهی هم میگفتند که برعکس این که تو درس خوانده ای و در جایی پیش استادی این مطالب را یاد گرفته. آیه 25 همین سوره و آیه 35 نیز استنتاج عقول مردم را در پایه و اندازه وحی نمی داند که مردم بیایند و با عقل خودشون بخواهند که وحی را زیر سوال ببرند، که خب امروز خیلی رایج. این آیه رو براتون می خونم. و ان کان کبر علیک اعراضهم فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. خب اینا گفته شده ولی باز ترجمه میکنم. ای پیامبر، اگر که اعراض این مشرکان و کافران از پذیرفتن وحی بر تو سخت می آید، پس اگر می توانی و می خواهی که آنها را متوجه این آیات بکنی، بیا دست به یک اعجاز بزن، یک نقبی در زمین بزن، سوراخی بزن، مثلا بگو من وحی را از اینجا می آورم، مثل این شماها که نامه در چاه امام زمان می اندازید، همین تبتقی نفقن فی الارضا، یعنی برو یه سوراخی توی زمین بکن، برو اون تها ببین که چیزی پیدا میکنی، یا یک نردبانی بزن ای پیامبر و برو به آسمان. هر کاری که بکنی اینها نمیپذیرند، پس ضرورتی نداره اعجاز بکنی. هر اعجازی که بیاوری اینها اهل پذیرش نیستند. پس بدان که اگر خدا میخواست همه مردم را بر فطرتی می آفرید که اصلا هدایت شده باشن. خدا می خواهد که آزمون در وسط باشه و تنافس و رقابت در بحث ایمان و پیشی گرفتن از یکدیگر باشه. به همین جهت میگه فاستبقوا الخیرات، سبقت بگیرید در خیرات. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، این امری است که کسانی که اهل رقابتن پا به میدان رقابت بگذارن، بیان رقابت بکنن با هم دیگه، در اینکه هر کسی بگوید که من در ایمان قوی ترم. البته به لفظ نیست، به عمله. از این جهت آخر آیه به پیامبر میگوید که فلا تکونن من الجاهلین، از نادانها نباش ای پیامبر. حتما نون تأکید ثقیله آخر تکونو. خب اینم یه مسئله ایست که خدا با این صراحت به پیامبرش میگه ولا تکونن من الممترین، ولا تکونن من المشرکین، ولا تکونن من الجاهلین. ولی شما به یه بچه طلبه ای که هنوز ریشش هم در نیامده جیم جاهل نمیتونید بگید دیگه، چه برسه بگید از جاهل ها نباش. اینا خیلی از پیامبرم مقامشون بالاتره. عنوان دیگر بعث و جزا، یعنی قیامت و جزایی که در قیامت داده می شود. اگر آیات بعث در این سوره شمارش شود، خواننده قرآن متوجه می شود که این آیات از چیزی ثابت و مقرر خبر می دهد که حکایت از صدق مخبر دارد. قدر آیات زیاده که احتمال کذب درش داده نمیشه و انسان ایمان میاره که اون خبردهنده داره راست میگه. گویا چیزی مسلم و محقق است تا انذار دهد از عذاب آن روز برای مجرمان باشد که پرهیزگار شوند، و بشارت دهد پرهیزگاران را به رستگاری و نعیمی که برای آنها فراهم آمده است. باشد که برای وصول به آن نعیم از طریق توسل به ایمان و هدایت کوشش کنند. یعنی راه فقط ایمان و هدایته، یعنی به هدایت ایمان بیارن و بر این اساس حرکت بکنن. البته کسانی که عادت کردن عقاید را از طریق، خوب دقت بکنید، بسیار بحثاش جالبه، کسانی که عادت کردن به تک تک این کلمات که انتخاب کرده دقت بکنید، عادت کردن عقاید را از طریق نظریات جدلی دریافت کنند، این گونه آیات دعاوی بدون برهان است. برهانی توش نیست. اما بارها من گفتم که تو آیه ما هیچ برهانی نمیبینیم که عقلن بیاد بگه خدا چطوریه. میگه خدا هست، میخوای ایمان بیار؟ میخوای به کائنات نگاه کن، به خودت نگاه کن، برو توی خودت، خدا هست. و اسلوبهای خطابی است برای اونا، اونا میگن خطاب است اینا. مثلا امروز خیلی از این بحث ها هست. اما ثواب آن است، ثواب بساط، که کسی خبر از چنین روزی می‌دهد که در صدق او میان مؤمن و کافر هیچ تردیدی نبوده است. یعنی همه پیامبر رو به عنوان راستگویی قبل از اینکه مأمور به ابلاغ وحی بشه می‌شناختند و قبول داشتند. محمد امین بود. و برهان نیز بر رسالت او قائم است. یعنی حرفهایی رو میزنه که پیش از این نمیزده و بلد نبوده. خب در صورتی که منکران این آیات هیچ دلیل اثباتی بر صحت انکار خود نیاوردن، که میگن ما چرا انکارمون درسته، دلیلمون چیه که انکار ما درسته، در حالی که ابطال آیات نیازمند حجت و برهان علمی و عقلی است. آیات 122 تا 134 را نگاه کنید و نیز به این آیه که آیه 15 سوره قافه. اف عینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. آیا ما اول که خواستیم بیافرینیم خسته شدیم، ناتوان بودیم، نمیتوانستیم کاری بکنیم؟ حالا پس چرا نسبت به خلق جدید اینها دچار شبهه شدند؟ کسی که خلق اول را پدید آورده هزارها خلق دیگر را هم پدید می آورد. در مورد بعث و قیامت هم من توی مبحث قیامت گفتم که بعث ناگهانی نیست، تدریجی است، همونطور که نظام عالم تدریجی است، حیات ما تدریجی است، ما رشدمون در رحم تدریجی است، عمر ما در روی زمین تدریجاً تمام میشه، تدریجاً رشد میکنیم، تدریجاً پیر میشیم، همه اینها تدریجی است. بنابراین بعث هم همین تدریج درش است. بنابراین لحظه بعد، مثلا شما اول که آمدید اینجا این مطالبی که تا حالا گفته شده نشنیده بودید یا به این ترتیب بهش توجه نکرده بودید. بنابراین ذهن شما، روح شما نسبت به نیم ساعت پیش منبعث شده، منبعثتر شده، یک انبعاث پیدا کرده. بنابراین بعث تدریجی است و پیوسته در حال وقوع و تحقق، همونطوری که وحی هم همینطوره. وحی پیوسته در حال وقوع و تحقق. شما اگر یک لحظه از نهاد وحی جدا بشید، یعنی از فیض الهی جدا شدید، کاری نداشته باشید که وحی رو ما میپذیریم یا نمیپذیریم، ولی در حال وقوع و تحققه. ببینید مثلا میگه و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور عسل وحی کردیم که از کوها برای خودت خانه بگیر، برو اونجا و خانت رو اونجا بساز. خب همون وقت که وحی کرد تمام شد. این تا زمانی که این زنبور داره این کار رو میکنه وحی ادامه داره، وحی نسبت به زنبور منقطع نیست. پس فیض الهی در واقع بر وحی حاکمه. اگر فیض از عالم قطع بشود وحی قطع میشه. پس ربطی به این نداره که ما بپذیریم یا نپذیریم. از این جهت در حکمت ما میگویند که قبل از اینکه این آیات بر این پیامبر نازل بشود، آیا نظر خدا چیز دیگری بود؟ مگر نمیگه که ما لا نفرق بین احد من رسله، ما هیچ فرقی نمیگذاریم بین انبیا. پس وقتی که اسماعیل و ابراهیم میگویند که وجعلنا مسلمین لک، اون اسلام از اول بوده. یعنی مبنای هدایت بشر این است که به آستان ربوبی تسلیم بشه و خاک و پیشانی بر آن خاک بساید و آن خاک بر پیشانی بریزد. بنابراین این پیوستگی داره، بعث و منقطع نیست. عنوان دیگر که عنوان آخر هست عالم غیب، که در سوره انعام راجع به عالم غیب هم صحبت شده. اعتقاد به بعث و جزا از اصول واجب ایمانی است. یعنی اگر این دوتا نباشه اصلا عمل انسان متزلزل و متلاطم و مضطربه. یک عمل ثابت دقیق نهادینه شده رو نمیتونه داشته باشه، هر روز بر یک شاخی می نشیند. از این جهت این اعتقاد به بعث و جزا از اصول واجب، ببینید کلمات رو میگم دقت بکن، اصول واجب ایمانی است و از امور متعلق به عالم غیب است. و در این سوره تمام خرافات موجود در آن عصر و هر عصری را پیرامون فرشتگان و جن و شیطان و بهشت و آتش مردود کرده است. اون خرافات متاسفانه تا امروز مانده. یعنی همونطوری که پیش از آن همه اینا بودا، یعنی اینا اختراعات خدا در قرآن نیست. جن و مردم بهش نظر داشتن، شیطان در اصطلاحاتشون بوده، بهشت بوده، آتش بوده، دوزخ جهنم بوده، اینا لغاتش بوده و تصویر و شاکلش هم در نظر مردم بوده. قرآن آمده و اینها رو در یه چارچوب دیگری نهاده است و اعلام کرده که اون خرافات از بین بره. خب اون عناوین تمام شد، حالا میاد سر 21 اصلی که آورده، که در سوره انعام ما 21 اصل رو میتونیم استخراج بکنیم، که این اصول اصول علمی و عملی و دینی و اجتماعی است که در این سوره هست. اصل اول، دین خدا دین توفیق و اتحاد است. یه تعریفه در سوره انعام، دین خدا دین توفیق و اتحاد است. پس متفرق کردن آن به مذاهب مختلف و هواهای نفسانی تفرق آمیز و اهل آن را دشمن یکدیگر قرار دادن و خروج از هدایت رسولی که این دین را آورده، موجب بیزاری خدا از کننده این کار است. پس خدا امروز از همه مسلمان ها بیزار است و از این جهت دعای هیچی که از ما رو هم مستجاب نمی کنه، اصلا گوش به حرفمون نمیده. اگه گوش شنوا داشته باشه حتما نداره. آیه 159، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. این قاعده سیاست دین و حیات اجتماعی پیروان آن است. کدوم؟ اتحاد و توفیق. سختگیری در این اصل سختگیری است در اصل توحید که قاعده اعتقادی است. قاعده که میگوییم یعنی شالوده ها. عرب ما میگیم شالوده، اونا میگن قاعده. شما قاعده رو به عنوان یه اصل مثلا میگیم، فکر قانون قاعده، نه. قاعده اون شالوده اساسی است که بنا روش نهاده میشه. از اینجا وقتی میگه توحید قاعده اعتقادی است، یعنی شالوده اعتقادی است. اصل دوم، یه اصل دوم، سعادت و شقاوت مردم یعنی نیکبختی و بدبختی آنها منوط است به اعمال روحی و جسمی آنها. دو نوع عمل ما داریم، عمل روحی، عمل جسمی. معمولا اعمال جسمی ما متأثر است از اعمال روحی ما، یعنی در روح ما یک حادثه اتفاق میفته که بروزش در جسم ما هست. مثلا وقتی که از دیدن کسی ما خوشحال میشیم، روح ما شاد میشه. شادی در جسم ما نیست، شادی در روح ما اتفاق میفته، ولی اون لبخندی که میزنیم نشانه اون اتفاق در روح ماست و ما متبسم میشیم، یا اینکه در آغوشش میگیریم میبوسیمش. اینها همه نشانه از اون حادثه در واقع شگفت‌انگیز شادی آور در روح ماست. پس اینکه میگوید که سعادت و شقاوت مردم منوط است به اعمال روحی و جسمی آنها و جزای آنها بر حسب تأثیر اعمالشان بر نفوسشان تعیین می‌گردد. حالا یه اعمال جسمی هم ما انجام می‌دهیم که برعکسه، یعنی از این طرف بر روح ما اثر می‌گذارد و جزا که داده می‌شود بر اینه، یعنی تأثیر اعمال جسمی بر روح انسان. یعنی شما نماز می‌خونید، یه کاری جسمی است، دلار راست میشه، یه چیزی با زبانتون میگید، ولی این نماز چقدر بر روح شما اثر می‌گذارد، چقدر شما رو به سمت تعالی می‌برد، بر این اساس به شما جزا داده می‌شود که این عمل چقدر روی شما اثر گذاشته. و این معنا از آیات کثیره به نص یا فهوا مستفاد می شود. یه وقت نص آیه این معنا رو می رسونه، یه وقت فهوای آیه این معنا رو داره که شقاوت و سعادت مردم منوط است به اعمال روحی و جسمی آنها. صریح‌ترین آیه در این باب آیه 139 است که در ضمن آن میگوید سیجزیهم وصفهم، یعنی هرچرا که وصف بکنن بر اساس آن جزا و پاداش خواهند گرفت. اصل سوم سزای اعمال است در آخرت و آن این گونه است یا بدین گونه است که بدی را به مثل آن و خوبی را تا 10 برابر پاداش می‌دهد. آیه 160 اصل 4. جزاء همه سیئات و حسنات را شخص فاعل دریافت می‌کند و هیچ کس بار دیگری را بر دوش نمی‌کشد. آیه 165 لا تزر وازرتون وزر اخرى. اصل 5. چون که هر جزایی مترتب است بر اعمال بدنی و روحی، به این سبب خدای تعالی امر به ترک ظاهر و باطن گناه فرموده است که ظاهر گناه و باطنش رو ترک کنیم، زیرا مراد از اصلاح ظاهر تزکیه باطن است. اصل 6. مردم به اختیار و اراده خود عمل می کنند، ولی سنت ها و اندازه ها بر اعمال آنها احاطه دارد. یعنی سنت های حاکم الهی معنای قوانین نظام الهی است که لا یتغیرن، اونها و همینطور که اون رو بهش میگن قضا، سنت ها رو، و اندازه هم که قدره، میگه اینها بر اعمال انسان احاطه دارد، به این معنا که اجبار و اضطراری در اختیار یک عمل وجود ندارد. یعنی وقتی شما میخواید عمل رو انتخاب بکنید، الان هیچ اجباری نیست. پس تعارضی هم بین عمل مردم و مشیت خالق وجود ندارد، هرچند در اراده و قدرت مردم با او شریک نیستند، ولی مردم در مشیت الهی و اراده الهی قرار دارند، زیرا صفات خدای تعالی ذاتی و واجب الوجودند و در غایت کمال، اما اراده بندگان و قدرت ایشان ناشی از دهش و عطاء خداوند است. همون مقداری که خداوند به اینها اراده داده است ازش میتونن استفاده بکنن و مخلوقند، یعنی اراده انسان مخلوقه، خالق نیست، میتواند خلق کند، ولی خود اراده مخلوقه. خلقش چیه؟ تصمیم میگیره مثلا اتومبیل بسازه، هواپیما بسازه، اینا اراده بشره و میتونه خلق بکنه، ولی خود این اراده مخلوق هست بر حسب مشیت او، یعنی مخلوق بر حسب مشیت او. و معنای این که خدای تعالی هر چیز را به قدر و اندازه آفریده و تقدیر او برای هر چیز، یعنی مخلوق را در نظامی قرار داده است که مسببات به اندازه اسباب آفریده شده و می شوند، یعنی نظام اسباب و مسببات و همه اندازه دارند. یعنی مثلا شما اگر که یک حرارت شعله گاز رو انتخاب بکنید، خب اندازش رو مثلا کم بگیرید، این یک سببه که مسبب داره، مسببش اینه که مثلا غذای شما 5 ساعت پخته میشه، خب، و اگر این شعله رو زیاد بکنید این یه سببه، یه اندازه داره این سبب، خب، بعد مسببش اینه که غذای شما نیم ساعت پخته میشه. پس این اندازه ها را خدا در این قوانین حاکم بر نظام قرار داده، ما انتخاب میکنیم، ولی در نظام اسباب و مسببات و بر اساس علم و حکمت است نظام الهی و اسباب و مسببات. و بر خلاف آنچه که منکران قدر قائلند، چیزی را گزافه یا بی اندازه خلق نکرده است و در قدر چیزی از معنای اکراه و اجبار برکار وجود ندارد. داخل در این باب است سنت خدای تعالی و قدر او در فقدان استعداد و آمادگی برای قبول ایمان، یعنی اون هم در چارچوب نظامات عالم است که یکی ایمان را بپذیرد یا نپذیرد، که در قرآن به مشیت اذلال و اکنه، خب، و جعلنا علی قلوبهم اکنه به اینا و ختم و رین، ختم الله علی قلوبهم بل ران علی قلوبهم رین، که بر دلهای گمراهان زده می شود تعبیر شده است. میگه خب آیا اینا اجباره؟ یعنی خدا اینها رو اصلا نخواسته که در واقع هدایت بشوند، یا خواسته است که هدایت بشوند؟ خواسته است، ولی اینها به دست خودشون را به جایی رسوندن که مدیر مدرسه کارنامه مردودی را دست آنها میدهد و از مدرسه اخراجشان میکند و در کارنامه هم مینویسد که در هیچ مدرسه دیگری حق ثبت نام ندارد. اما مدیر مدرسه این کارو نکرده، این خودش رو به این گمراهی و در واقع بدبختی انداخته است. و نیز به اصحاب سم و بکم و عمی هم وصف شدن. البته معنای این مشیت آن نیست که خدای تعالی با قدرت خود این آدمیان را بر کفر مهر زده است از ابتدا و در آفرینش آنها به زور تا اینکه مکلف کردن ایشان به ایمان کاری بیهوده باشد. اگر که اون کار کرده باشه به زور، دیگه نمیتونه مکلفشون بکنه به اینکه برید ایمان بیارید. و نیز تکلیفی مالایوتاق اگر اجبار در این کار باشه، بلکه چنین وضعیتی در خصوص کفار داخل در نظام مقدار و ارتباط اسباب با مسببات است، زیرا این وضعیت ناشی از تأثیر اعمال انسان است بر نفس او و بر تأثیر تربیت و معاشرت است. پس این اثر آن چیزی است که به دست آورده و کسب نموده، همانطور که از شواهد پیش گفته هم این حقیقت دانسته می شود. رشید رضا در اینجا می گوید ما به کرات در تفسیر به ایضاح این مسئله پرداخته ایم، زیرا بسیاری از متکلمین و صوفیه در آنها گمراه شدند. این در این قضایا که ختم و رین و طبع و سم و بکم و عمی و در این مسائل گمراه شدند و انبوهی از مردمان را در حیرت افکندند، بلکه کار این امت را به فساد کشاندند. المنار بعد از ذکر آیات 53 65 128 107 121 137 و 122 انعام در اثبات اقوال پیش گفته خود می نویسد: تمام این سنت های عامه در اجتماع بشری در معنای این اصل را خدای تعالی به رسول خود و به مؤمنان تعلیم داده است تا نسبت به امر بشر بصیرت داشته باشند و نیز نسبت به تأثیر دعوت اسلام بر کسانی که آمادگی پذیرش آن را دارند و نه غیر آنها. فقط مخاطب کسانی هستند که اسلام برشون اثر داره و میپذیرند، اونها رو داره هدایت میکنه که به این راههایی که منتهی میشود به ختم و رین و طبع و سم و بکم و عمی و اینها، به این راهها کشنده نشود. نتیجه چیست؟ اینکه کسانی که به این راه هدایت ایمان می آورند اندوهگین نمی شوند، طمع نمی ورزند به چیزهای دست نیافتنی و هیچ یک از اجزای این دعوت به معنای سلب اختیار از بشر نیست، یا اینکه به اکراه یا اجبار آنها را وادار به انجام عملی بکند. اصل هفتم: آنچه که وارد شده است از بیان سنت‌های اجتماعی در حیات امت‌ها و مرگ و سعادت و شقاوت آنها و نیز اهلاکشان به جهت دشمنی با رسولان الهی به وسیله توسعه ظلم و فساد در زمین. پس دو چیز رو در سوره انعام که در اصل هفتم آورده باید لحاظ کنیم، که هلاک امتها، نابودیشان، مرگشان، از دست دادن سعادتشان و ورود به شقاوتشان دو اصل داره، یکی ظلم یکی فساد، که امروز در میان مسلمان ها این حاکم است و هر روز هم، البته این نظر من ها، شما میتونید نظرهای دیگری داشته باشید، این حوادثی رو که مخصوصا در کشور خودمون یا حتی در منطقه میبینیم اتفاق میافتد، برای این است که با یک ظلمی روی ظلم دیگر را بپوشانند و با یک فسادی روی فساد دیگر را بپوشانند. من حتی میبینم، شما میبینید، بعد از هر خبری که منتشر میشه که مثلا 3000 میلیارد دلار یا چند هزار میلیارد تومان دزدیده شده، یه حادثه ای اتفاق میفته که روی اون رو بپوشونه. مثلا شما یه حادثه ای داشتید، بعد ساختمان آلومینیوم رو در تهران آتش زدن، یه حادثه ای داشتید در دزدی، 4 تا زن میان رو سریشون رو برمیدارن. به نظر من اینها همه ساخته دست خود حاکمیت است، برای پرده پوشی روی یه حادثه بزرگتری که یا اتفاق افتاده یا داره اتفاق میفته، برای اینکه همه میدونن هیچ اثری نداره، یعنی 4 نفر رو سریشون رو بردارن بیزارن هیچ اثری نداره. اصلا در تهران حجاب دیگه نبود. من خانم‌های موتور سوار دیدم، موتورهای خیلی بزرگ توی اتوبان‌ها که موهاشون رو باد از پشت اینطوری می‌برد و اصلا حجاب مطرح نبود دیگه. حالا 4 نفر بیان برن روی کرسی پا روسری رو بردارن برای چی؟ روسری نبودی رو بردارن برای چی؟ یعنی روی یک حادثه بزرگی رو اینها دارن سرپوش میگذارن. همه اینها رو شما به این شکل نگاه بکنید. به نظر من همونطوری که گفتم حوادثی هم که اتفاق افتاد اصلاً آدم‌های ناراضی نبودن، فقط بسیجی‌ها رو می‌بردن توی خیابون. شما اینجا شروع کنید چطور ما می‌توانیم؟ آقای خمینی هم نتوانست در 100 شهر ایران یک دفعه تظاهرات راه بندازه. 2 سال طول کشید، یکی یکی شهرها اضافه شدن. شما در ظرف 24 ساعت هم نشد همه شهرها تظاهرات. خب پیداست یه عده‌ای آموزش دیده آماده با دستور واحد بیان به خیابونها و از اول هم شعار مشخصه. خب شعار مشخصه، یه شعار بسیار تند داده بشه که در واقع سرپوش گذاشته بشه روی یک واقعیت‌های دیگری. اصل هشتم مسائل مربوط به دین اسلام مبتنی بر علم صحیح است که یقین در آن شرط است. یعنی باید علم یقینی باشه. از همین جاست که این مسائل بصائر و بینش ها خوانده شده در قرآن و گفته شده است که اینها بصائر للناس، بینش هایی است و بصیرت هایی است برای عموم مردم و مؤید به آیات بینات می باشد و یقین هم یک امر جزمی است که نفس بدان مطمئن می گردد و دیگر هیچ شک و ریبی آن را متزلزل نمی سازد. از این جهت ابراهیم از خدا می خواهد که قلبش رو مطمئن بکنه. اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اصل نهم اثبات این معناست در خلال آیات بینات که تقلید در دین باطل است، زیرا با علم یقین که در اصل هشتم گفتیم منافات دارد. و اثبات این معنا نیست که مقلد در دین کسی است که در دین خود به قول کسی اعتماد می کند که فقط اهل و قوم و شاید هم معلم او بوده باشد و به آنها وثوق پیدا کرده، اعتماد کرده. شما مقلد اینا چون به قول معلمتون داریم عمل میکنیم. میگه واثق میشه به قول معلمی، میشه مقلد. به همین جهت هم دیگه نمیرید بحثا رو مرور بکنید، نه به کتابای دیگه مراجعه میکنید، نه مقالات دیگران رو میخونید، هیچ. میگه هرچی این گفت دیگه حتما درسته دیگه. ولی اون کیه؟ اون که مقلده، نه از جایگاه علم سخن میگوید و نه از جایگاه عقل. پس او داخل در پیروان رسول نیست که خدای عزوجل درباره آنها گفته از قول هذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره. این بصیرت باید در قول و دعوت حتما وجود داشته باشه. انا و من تبعنی، هم من بر بصیرتم و هر کس که از من تبعیت بکند باید بر بصیرت باشد نه بر تقلید. هرچه از آیات که در این سوره یا دیگر سوره های قرآن آمده است یا در سنت، سنت چیه؟ روایت از پیامبر، در خصوص این معناست که این دین علمی است و مؤید به حجت و نیز بینش هایی است برای مردم و نیز موثوق به آیات بینات است و اینها همه ابطالگر تقلیدند و نیز هرچه از سرزنش و نکوهش کفار به جهل و عدم علم و وصفشان به سم و بکم و عمی و اینکه عقلشان را به کار نمیگیرند لا یعقلون در آیات آمده، همه و همه مبطل تقلیدند. از این روز که پیوسته از آنها میخواهد دلائل علمی و عقلی بر مدعیات خود بیاورن. از اونایی که مدعی میشن قرآن میگه دلیل بیاری. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. ما نیز در تفسیر برخی از آیات همین سوره که درباره همین مسائل وارد شده تنبیهاتی را پیرامون بطلان تقلید آوردیم، مثل قول خدای تعالی در آخر آیه 144 که می‌فرماید فمن ازلم ممن افترا علی الله کذبا لیذل الناس بغیر علم، تا مردم را بدون علم و از سر جهل گمراه کند. بنابراین همه آیات از این دست منهدم کننده تقلیدند. اصل دهم، حلال کردن و حرام کردن تعبدی در سایر شرایع حق خدای تعالی است. یعنی اگر چیزی در شریعت‌های قبلی حلال بوده، خدا میتواند در این شریعت حرام بکنه، و اگر حرام بوده در این شریعت میتواند حلال بکنه. این حق خداست و نه حق دیگری. پس اگر کسی برای مردم حکمی را وضع نماید که مستند به شرع الهی نباشد و آن را به خدا نسبت دهد یا بر رسول، حتما بر خدا افترا زده است و خود را شریک او قرار داده است در ربوبیتش و از سر جهل و بی علمی مردم را گمراه کرده است. پس او گمراهی است، گمراه کننده، و هر چرا که آورده بدعت و ضلالت است. تو خود بخوان. بله، حدیث مفصل. یعنی که علمای شما تو این حوزه ها نشستن و چه میکنن و با این آیات و این تعریف ها و اینا در چه وضعی هستن. اصل 11، خدای تعالی هیچ طعامی را برای بندگان خود حرام نکرده است جز چهار چیز را که به صیغه حصر در آیه 145 ذکر فرموده، و آن چهار چیز عبارتند از خون ریخته شده، گوشت خوک، و آنچه که برای غیر خدا نام خدا بر او برده می شود، که همه در بیان این آیه در واقع اشتباه کردند. و جالبه که رشید رضا خیلی جالب میگه برای غیر خدا نام خدا بر او برده می شود. بسم الله رو میگه ولی برای غیر خدا ذبح میکنه. اصل 12، همین محرمات برای مضطر مباح میگردد. همین چهارتا رو که حلال حرام کرد میگه اگه کسی مضطر شد مباحه، به شرط آنکه تجاوزگر یا خواهان تجاوز نباشد، یعنی نخواهد که از حد نیاز خود تجاوز کند. و وقتی اضطرار علت این اباحه باشد، مانند این خوراکی های حرام که انسان برای بقاء حیات خود ناچار به مصرف آنها میگردد، مثل خمر هم همین حکم را دارد، ولی زنا مشمول چنین حکمی نمی شود، زیرا از جمله چیزهایی نیست که انسان برای حفظ حیات خود ناچار به انجام آن باشد. اصل 13، سیاحت و سیر است در روی زمین، به طوری که می توان گفت عموم آیه 11 که میگوید قل سیروا فی الارض دلالت بر وجوب سیاحت دارد، و باید قصد سفر چیزی باشد که منصوص در آیات است، یعنی سفر بکنه به قصدی که آیه ذکر کرده. آیه میگه چی؟ فنظرو مثلا کیف کان عاقبت المکذبین، بعد بره اینا رو یاد بگیره، اونا که دروغ پردازی کردن چه بلای سرشون اومد. همینطوری نمیتونه بره سفر. خب گرچه مخاطب آیه مشرکان تکذیب گرند، اما عبرت به عموم لفظ آیه است بدون سببی خاص برای نزول آن. این فرمان در کتاب خدا به کرات ذکر شده است، مثل همین آیه در سوره های نحل 36، آل عمران 137، نمل 69، عنکبوت 20، روم 9 و 42، یوسف 109، حج 46، فاطر 44، غافر 21 و 82، و آنچه که باعث می شود عموم و اطلاق از این آیات استنباط شود وصفی است که از مؤمنین و مؤمنات در آیات دیگر آورده و آنان را در دو سوره توبه و تحریم سائحین و سائحات خوانده است، به ترتیبی که گفتم. یعنی آیه 112 سوره توبه میگوید سائحین، که در واقع التائبون العابدون الحامدون السائحون اینجاست، الراکعون الساجدون، این 112 توبه است. و در 5 توبه باز سائحات رو آورده. در آیه 2 توبه فرمان به سیاحت داده است برای عموم، گفته فسیحوا فی الارض، سیاحت بکنید در زمین. و نیز این که بخشی از مال زکات را به ابناء سبیل اختصاص داده، که توی آیه میگه تقسیم که میکنه میگه و ابناء سبیل، اینا کیانن؟ و اینان سفر کنندگانی هستند که از وطنها و محل کسبهای خود دور میشوند، به گونه ای که گویا از پدر و مادر خود دور شدند، زیرا هیچ وقت از آن سفر جدا نمی شوند. یعنی همیشه در سفرن، میشه ابن سبیل، یعنی بچه راهه، تو راه میره و میره. احکام سفر و فواید آن را در اصل بعد بخوانید، اصل 14. نگریستن در عاقبت کار امتها و احوال اقوامی که رسولان را تکذیب نمودند از طریق سیر در زمین و مخصوصا سرزمین خود آنها و رؤیت آثارشان و شنیدن اخبارشان، همون گونه که در آیات مذکوره در اصل 13 به این مطلب اشارت رفت. در این نظاره کردن و عبرت گرفتن بین علما در وجوب یا استحبابش شرعن و کونن اختلاف است، ولی غالبا آن را واجب دانستند. و نیز در مقصود از سیاحت و سیر در زمین، بلکه در ذات سفر اختلاف کردند، که اگر سفر کننده از سفر خود چنین مقصودی را در نظر داشته باشد، سفر او مباح می‌گردد نه واجب. حق این است که قرآن کریم فواید دیگری را هم برای سفر تبیین فرموده و به همین علت تشویق بر انجامش کرده است. در هر حال سفر برای حج و جهاد شرعی و نظر افکندن و اعتبار گرفتن واجب است، و نیز برای کسب علمی که بدون سفر فراگیری آن میسر نگردد. امتی که قیام نکند تا علوم لازم را برای سربلندی کشورش کسب نماید گناهکار است، و اگر سفر به قصد انجام حرام یا مکروه صورت پذیرد حرام یا مکروه است. جمع مفاهیم آیات مشعر بر این معناست که نفس انسانی به سفر کمال می‌یابد، البته از طریق درایت و نظر کردن و اکتشاف و عبرت اندوزی، و نیز از طریق روایت. یکیش درایت بود، و یکیش روایته. درایت اینه که خودش عقلا نگاه بکنه و روایت اینه که تاریخ رو بخونه و کسب علم بکنه از آنها. در آیه 46 سوره حج میفرماید افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. ببینید اون درایت یعقلون بها، دومی روایت یسمعون بها. فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. چشم ها میبینن ولی اگر عبرت نگرفتن یعنی دل ها کور است. آیه 137 آل عمران به اصلی از بزرگترین اصول علم تصریح دارد که از سیاحت و آزمودن احوال امتها اون علم مستفاد می گردد و آن علم به سنتهای الهی در شؤون عمومی بشر است که امروز به علم الاجتماع یا جامعه شناسی تعبیر می گردد. قد خلت من قبلكم سننون فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دیگه اون سوره آیه هایی رو که اسم بردم یکی یکی نوشتم و توضیح دادم ازش میگذریم. آیاتی که شماره هاش گفتم خودتون نگاه بکنید. البته توضیحاتی که دادم جالبه ولی رها میکنم. در مجموع این آیات ضمن تأکید نهادن بر ضرورت عبرت گرفتن به قدرت امتها و آثار آنها در زمین نیز تصریح می نماید که باید از صنعتها و راه‌های کسب و کار آن امتها عبرت آموخت و توجه داشت که قوای نظامی و جنگی این امتها آنها را مسون از عذاب الهی نداشت. یعنی هر چقدر قدرت داشتن مسون از عذاب نشدن و هلاک شدن، از بین رفتن. چرا؟ به سبب کفرشان و گناهانشان. ما این امهات در اصول علم الاجتماع و عمران را بر سبیل اختصار متذکر شدیم و همین مقدار برای متذکر ساختن مسلمانان این است کفایت می کنند که بدانند قرآن کریم بشر را به جمیع وسائل سعادت امتها و افراد در دو امر معاش و معاد ارشاد فرموده است. اصل 15 خدای تعالی ظلم را سبب هلاک امتها و نابودی اقوام قرار داده است. فقط شماره آیات رو میگم 45 47 82 و 135. اصل 16 رها کردم ها، توضیح خیلی داره. اصل 16 ترغیب کردن آدمی به دقت در علوم کائنات که در آیات این سوره بارز است و نیز ارشاد به کندوکاو در کائنات جهت شناختن سنت‌های الهی و حکمت‌های او در این سنت‌ها. توضیحات بیشترش رها می‌کنم. اصل 17 عنایت به حفظ انواع حیوانات و همراهی کردن با آن دسته از حیواناتی که خدای تعالی مسخر انسانشان ساخته. اینا در اختیار انسانن، اهلی هستن، سفارش کرده و نیز حیوانات دیگر. بیان این اصل در آیه 38 مذکور است و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم. اونام امتهایی مثل شما هستن، پس باشون به جنگ نرید، نابودشون نکنید که امروز قصه بخورید که بگوی تیره پلنگ نمیدونم فلان در ایران داره نابود میشه، نسل فلان داره نابود میشه. خدا سفارش کرده که اینها بمانند. استنباط پیامبر صلی الله علیه و سلم از این آیه چنین بوده است که نباید حتی سگان را به قتل رساند. از این جهت فرموده لولا ان الکلاب امه من الامم لامرتو به قتلها، اگر سگها امتی از امتها نبودن من فرمان به کشتن آنها میدادم. اصل 18. اثبات این معنا که حیات دنیا لهو و لعب و بازی و سرگرمی است و این که حیات آخرت بهترین است برای آنان که پرهیز میکنند از هر آنچه که خدای تعالی فرمان به پرهیز کردن از آن داده است، مثل شرک، کفران نعمتها، ظلم، فواحش و منکرات. آیه 32 را نگاه بکنید. اصل 19. یه دو صفحه ول میکنم. از آداب حتمی اسلام این است که مسلمانان اجتناب کنند از ناسزا گفتن به آنچه که مشرکان آنها را عبادت میکنند. یعنی به معبودهای مشرکان مسلمانان حق اهانت ندارند، چه سنگ باشد معبودشون، یا درخت باشد، یا حیوان و یا انسان، زیرا چنین اقدامی وضع را بدتر می کند و موجب می گردد مشرکان به خدای تعالی ناسزا گویند و او را سب نمایند، البته از سر جهالت. آنگاه دشمنی برانگیخته می شود و کینه توزی ها بین آنها و مسلمانان رخ می نماید و حجابی که بین آنها و اسلام کشیده شده زخیم تر می شود، مضافاً بر این که ناسزاگویی و سب فی نفسه عملی قبیح است و لایق و در خور هیچ مسلمانی نیست و در شأن او نمی باشد، همان گونه که در حدیث آمده المسلمو لیس به سباب ولا لعان، مسلمان نه ناسزا میگوید و نه لعن میکند. آیه هم که آیه 107 همین سوره است، ولا تسب الذین یدعون من دون الله، تا آخر آیه. اصل 20 ابتلا و آزمون مردمان است به یکدیگر، یعنی ما را به گروه دیگر می آزماید، گروه دیگر رو به ما می آزماید، یعنی میان آنها را اختلاف و تفاوت در صفات و مزایای موهوب و اکتسابی نهاده است تا به وسیله آن استعداد افراد و ملتها را در رقابت و مسابقه بیازماید و یکی را بر دیگری برتری دهد، آنگاه گروهی را راه حق و خیر را می پیماید و گروهی طریق باطل و شر را. و بقیهش اصل 21، توبه صحیح همراه با هرچه از عمل صالح که لازمه آن است آمرزش گناهان و رحمت رب غفور را ایجاب می نماید. پروردگار عالمیان این آمرزش و رحمت را از طریق سنت های جاری خود در خلقش و وعده هایش در کتابش بر خود واجب نموده است، نه به تأثیر مؤثری یا ایجاب موجبی یا محابات شافعی. آیه 54 نص صریح است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعل عاقبه امرنا خيرا ان شاء الله.